مختلفی به صورت همزمان علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد، یعنی هم رسانش داشته کار میکرده، هم میدانش داشته کار میکرده، هم در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی داشتن علیه ما کار میکردن، هم در واقع تروریستش در کف میدان، حالا نمونه بارزش توی شاه چراغ و در نقاط مختلف کشور داشته کشته سازی میکرده و تلفات میگرفته از مردم، و حالا تحریم های اقتصادیش افزایش پیدا کرده و تقریبا اون 10 تا حوزه‌ای که توی بحث جنگ ترکیبی ازش یاد میشه، حالا به عنوان حوزه های جنگ ترکیبی و ابزارهای جنگ ترکیبی، رو میشه بدون در واقع اغراق بگیم که همزمان در پاییز 400 تو بازه 3-4 ماهه علیه جمهوری اسلامی مثلا همزمان استفاده شد و در صحنه عمل ما دیدیم که رخ داد. حالا این بحث تروریسم و در واقع خود اختشاش آفرینی رو من میخوام این مقدار اگر موافق باشید بیشتر بهش بپردازیم، توجه به اینکه حالا خیلی مثلا ما تقریبا 1/3 زمان برنامه بیشتر باقی نمونده. ممنون میشم حالا اگر توضیح در مورد بخش قبلی دارید بفرمایید، اگر نه که توضیحاتتون رو در این حوزه بشنویم.
خیلی خوب، عرض به خدمت شما که در خصوص اینکه چه اتفاقی داره میفته که این نظام هنجاری افراد تغییر میکنه، پاسخ ابتدایی این هست که من حالا چون تخصصی در زمینه این که داخل فرد چه اتفاقی داره میفته به لحاظ نگرشی خیلی ندارم، البته مطالعاتی داشتم ولی خب آقای دکتر برادران کاملا فرمودن، من میرم سراغ رسانه. ببینید البته این به نوعی هم پاسخ سوال دوم هست، اون هم این که ببینید درسته که تروریسم داره به صورت گلوله واقعی در نیمه دوم سال گذشته خودش رو نشون میده، داره به عنوان نیروهای مزدور یعنی اجیر یعنی پول بگیر، کسانی که پول میگرفتن و یک کاری رو انجام میدادن، پول ساعتی، یعنی میدونید دیگه، حالا اخبارش بیرون اومد و اعترافات بیرون اومد و ما هم شنیدیم، شما هم شنیدین، که اینها میومدن و طوری رفتار میکردن که گویی مردمن ولی در حقیقت پول گرفته بودن و به خاطر اون مبالغ یه سری کار رو انجام میدن. خب همون دقیقا مصداق بارز نکاتیه که فرمودید، ولی واقعیت این هست که هدایت اذهان داره توسط رسانه انجام میشه، یعنی ما این رو به نظر میرسه که نباید از دست بدیم. خب تو رسانه چه اتفاقی میفته؟ در رسانه ما یه تکنیکی داریم به نام اجندا ستینگ، برجسته سازی. حالا مراحلی داره، 6 مرحله داره، به شما میگه که نظریه برجسته سازی میگه که من در رسانه طوری عمل میکنم که مخاطب من به من نگاه کند تا ببیند هر روز صبح به چه فکر کند. یه تکنیک دیگه ای داریم به نام چارچوب سازی، میگه نه تنها من کاری میکنم که مخاطبم اون روز صبح به چه فکر کنه، کاری میکنم که حتی چگونه به آن موضوعی که من میگم فکر کنه. این کاریه که رسانه با برساخت واقعیت با حاد واقعیت انجامش میده، واقعیت رو میسازه آنطور که میخواهد و جوامع توده شده هم براش بسیار ملسه، کاملا آماده است، لقمه آماده است برای انجام کار رسانه‌ای. خب حالا این فرایند چجوری اتفاق میفته؟ من میخوام اینطور عرض کنم که خب ما رسانه‌های قدیم داریم، رسانه‌های جدید داریم، رادیو و تلویزیون جزء رسانه‌های قدیمن، شبکه‌های اجتماعی جزء رسانه‌های جدیدن، رسانه‌های الکترونیک. کار تلویزیون چیه؟ کار رادیو چیه؟ ما اصطلاحاً بهش میگیم کولتیو، یعنی کاشت. کاشت چیه؟ میگه که من 20 سال 15 سال صبر میکنم تا یک بذر رو به نام شک در رفتار مثلا جمهوری اسلامی در ذهن تو بکارم. این میشه کاشت. 15 سال من این کارو میکنم، یعنی کسانی که در ببینید ما همه ماها همه انسانها در حال مصرف رسانه ها، هر کسی یه رسانه ای رو مصرف میکنه، من و شما یک رسانه رو مصرف میکنیم، کسانی که با هم موافق نیستن دلیلش اینه که دارن رسانه دیگر رو مصرف میکنن، کسانی که در تماس با رسانه های موسوم به معاندن بعد از چند سال تماس حتی ممکنه برای این رفته اون رسانه رو بازبینی کنه که خدمت شما عرض کنم که فقط ببینه چی میگن، ولی چون ابزارهای دفاعی لازم و پوشش‌های ذهنی لازم و علمی لازم برای این داستان نداشته، در باطلاق مورد نظر اون رسانه گیر کرده. پس داشت ببخشید کاشت این آرزم خدمت شما که در ذهن توسط رسانه قدیم انجام میشه، توسط تلویزیون‌های معاند. خب داشت این داستان توسط کیه؟ شبکه‌های اجتماعی. در شبکه اجتماعی شما همون تصویر رو، همون ایمیجینگ رو میای فضای داشتش رو میبینی. مثلا سکوی اینستاگرام چیکار میکنه؟ سکوی اینستاگرام کار سیاسی میکنه مگه؟ چه میکنه؟ میاد برات یک سری چیزهایی که تو توی ذهنت نیست رو به تو نشون میده، حالا اصطلاح خودشون اکسپلوردی، خب میاد برات اون رو برجسته میکنه، اجندا میکنه. ببینید توی شما وقتی که تو توییتر، توی اینستاگرام، شما به اکانت شما در اون الگوریتمای ذیل اون به 1660 عدد رو من دارم اشتباه میگم، نزدیک بینه به 1660 مربع تقسیم میشه. اینا یه مربع الگو دارن. این مربع الگو به شما میگه که، یعنی به اون الگوریتم میگه که این چقدر شبیه اون انسانیه که من میخوام. خب میگه مثلا 800 تا شبیه، 800 تا 400 تاش کاملا مخالفه، 400 تاش بی‌تفاوت. میاد کاری میکنه که همون بذره که قبلا کاشته شده اینجا داشت بشه. برداشتش کجاست؟ دقیقاً داخل همون اتفاقهایی که ما در نیمه دوم سال 1401 داریم میبینیم، اونجا داره برداشت میشه. بنابراین صحنه‌گردان این داستان رسانه است. ما نمیتونیم رسانه رو تو این موضوع کنار بزنیم. البته این که رسانه‌های داخلی هم نیومدن نخبگی عمل کنن و منفعل عمل کردن توی این قضیه بسیار موثر.
ممنونم. نگاه کنید، من این که گفتم تاکید کنید روی بحث حالا تروریسم به معنی واقعیش، معنی نبود که رسانه رو کنار بذاریم، چون اصلا از هم منفک نیستن. یعنی اصلا یه جایی تعبیری که حالا آقای دکتر بهادران داشتن، این رسانه یه کاری با مخاطبش میکنه که اصلا شبه روانگردانی میشه که او واقعا میره، یا یه انسان عادی مثلا دانشجو، یه کارمند، یا هر یه کاسب ساده میره یک اقدام تروریستی انجام میده و وقتی دستگیر میشه ازش میگه چرا این کارو کردی، جوابی نداره. نمونهش اون کسی که تو مشهد مثلا دو سه نفر رو در واقع به قتل رسونده بود یا شهید کرده بود، یه آدم تقریبا عادی بود، ولی خب اگر تصویرش نبود و اگر مثلا مستند نمیشه جنایتی که انجام داده بود، شاید مردم عادی باور نمیکردن که واقعا او همچین کاری کرده. تعبیری که آقای بهادران داشتن که به نوعی روانگردانگونه در واقع فرد اقدامی انجام میده، این یک شأن رسانه است که منجر به اقدام تروریستی میشه به نظر من در صحنه واقعی. شأن دیگه رسانه که مرتبط میشه با تروریسم به نظرم، خود در واقع اون تصویری که در واقع اون روایتی که ایجاد میکنه، شما حالا به صورت مثبتش اگر یک اقدامی انجام بدید در جهت منافع ملی خودتون در سطح بازیگری مثل دولت، حتی دولت ملی، اگر نتونید روایت خود روشنی یا در واقع روایت مثبتی از طریق رسانه را بدید، گویی اصلا این اقدام رو انجام ندادید. تو اینم در واقع اون شأن دومیه که باز رسانه کاملا نسبت وثیقی پیدا میکنه با مفهوم تروریسم که اینجا امروز موضوع بحث ماست. از این جهت من دوست داشتم شما ورود کنید که تقریبا خود من عمده جوابی که میخواستم رو گرفتم. حالا اگر نکته با این توضیحاتی که دادم اگر دارید ممنون میشم بشنوم.
در دنیای واقعی ما دو تا چیز داریم، یک واقعیت میدانی است و دوم برساخت ذهنی و روایی است. خب برساخت ذهنی و روایی مشخص کننده دنیای واقعی است. روایت هان و ذهن هان که باعث میشه اون میدان شکل بگیره. اینها غرب یک تجربه‌ای داره در دهه 50 میلادی در آمریکا و بعد هم در کشورهای دیگه از جمله اروپا. خودشون بهش میگن ضد فرهنگ، یعنی آنتی استابلیشمنت. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ در دهه 50 میلادی جوانهای اون دوره اومدن کاملا مباحث رو و رویدادهای فرهنگی رو خلافش عمل کردن. مثلا اینطوری بوده که ما حتما یک کت و شلوار بپوشیم، یک کراواتی بزنیم، کاملا برعکس عمل کردن. مثلا یه موی کاملا
در این هیپی ها،
آره، خروجی شد هیپی ها. یعنی ما تو دهه 50 هیپی نمی‌بینیم، ولی تو دهه 60 داریم هیپی ها رو می‌بینیم. بعد خب اون رپ هم همونجا شکل گرفت دیگه، که به نوعی مخالفت با مدرنیته و نظام امپریالیستی و الی آخر بود که از قضا بسیار جای کار داره به نظرم. حالا از این بگذریم، از طریق رسانه‌ها در میدان اون کسانی که دستن در کار و پشت صحنه و روایتگر این داستان نیمه دوم سال گذشته بودن، از چندین سال قبلش شروع کردن به ترویج همین بحث ضد فرهنگ. هر آنچه که در جامعه به عنوان فرهنگی هنجار تلقی میشد، من روی کلمه هر آنچه خورده تاکید دارم، اومدن و این رو کنار زدن. مثلا ما دنبال امید آفرینی بودیم، اینها اومدن و ناامیدی و یأس رو اپیدم کردن. ببین شما بیا تا داخل گوگل کنید نسل من، خب همه در افسردگی، همه حالشون بد، حالا چه عکس بیاد چه گراف بیاد هر چی که بیاد، حالا بنویس مای جنریت، خب داخل همون گوگل همه خوشحالن، همه شادن، رنگ‌های مختلف. گوگل داره به من چی میگه؟ رسانه داره من داره منو به کجا میبره؟ خب این همون ضد فرهنگه، دارن کاری میکنن که ما خلاف جهت آب جامعه حرکت کنیم. خلاف جهت آب جامعه حرکت کنیم که چی بشه؟ نیمه دوم سال گذشته به ما گفت که قراره چی بشه. کسی که داره یک پلیس رو که داره فرایند نظم رو در جامعه شکل میده، ببین هر آنچه من میخوام بهش برسم قطعا باید جامعه منظم باشه که من بهش برسم، هر چیزی هیچ فرقی نمیکنه. چیزی ذیل نظم، جامعه شناسای غربی اینو میگن، دورکیم میگه، پارسونز میگه، ذیل نظم به همبستگی هر آنچه قرار به دست بیاد به دست میاد. خب حالا من دارم طوری تو جامعه توی اون فرایند رسانه‌ای دارم به من ترویج میکنم و میگن تو میدانت این طور باشه که نظم رو به هم بزن،
ایجاد اختشاش.
خب وقتی نظم رو به هم بزنی چه اتفاقی میفته؟ تمام داده ها میره کنار. خب فرهنگ ما رو چه داده ایه؟ خود اسلام. میخوان اون رو کنار بزنن. چطور کنار بزنن؟ با ضد فرهنگ. این کاریه که سال گذشته بسیار سعی شد که روی این ریل بتونن جلو برن که الحمدلله نتونست.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر بهادران، تقریبا دقایق پایانی برنامه امروز هست. حالا به نظر شما با این توضیحاتی که توسط از تالی و آقای دکتر بشیری بیان شد، حالا ما اقداماتی که میتونیم انجام بدیم، حالا در دو سطح، هم سطح نظام سیاسی و هم در سطح مردم و حالا گروه مرجع، برای مقابله با این در واقع روی کردی که حالا امروز ما تقریبا تونستیم حالا یه تیتراییشو بهش بپردازیم، اینو میتونید برای ما توضیح بدید و توصیف بکنید مهمترین اقداماتی که میشه انجام داد رو؟
بله خوشم. خب اول اینو بهتون بگم که ما در طول این 43 سال انواع و اقسام هجمه ها به کشورم وارد شده، انواع و اقسام خیانت ها و جنگ ها رو داشتیم. یک عامل خیلی قدرتمندی که باعث شده تا این لحظه به نتیجه نهایی نرسه این بحث ها و حالا با وجود هزینه های جانی و معنوی و مالی زیادی که ما دادیم، در آخر دست باز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاورجا بمونه، اون بحث اعتقادات عمیق مذهبی که هست توی مردم. اگه ما بتونیم اون اعتقادات مذهبی واقعی و اعتقادات مذهبی که واقعا با تفکر، با شناخت دقیق دین، شناخت زیبایی های دین حاصل میشه، رو بتونیم به اقشار مختلف جامعه، مخصوصا حالا قشر جوان و نوجوان، به اونها معرفی کنیم، خب این میتونه یک ضمانت خیلی محکمی باشه توی حالا جلوگیری کردن از درگیر شدن در مسائل بعدی و اینکه حالا توی جنگ شناختی بتونه شخص خودش رو نجات بده. توی بحث حالا سیاست‌گذاری های کلی و نظام، ما میتونیم به مباحثی مثل حکمرانی هوشمند بپردازیم. حکمرانی هوشمند، بیایم و روی کلان داده هامون کنترل داشته باشیم. ما داده ها واقعا یک طلای خیلی ارزشمندی ان که روزانه دارن توی کشور ما تولید میشن. این داده ها توی شبکه های اجتماعی، توی دوربین های مدار بسته، رفتارهای جمعی که ما میبینیم حالا توی مدارس و دانشگاه، تمام این داده ها رو میتونیم داده کاوی کنیم، میتونیم روی این داده ها بررسی کنیم و روشون نظر بدیم و اونها رو حالا تنظیمگری کنیم بر اساس الگوریتم هایی که داریم توی این زمینه و بتونیم توی زمینه سیاست‌گذاری‌های کلی اون داده‌ها رو دخیل بدونیم. این داده‌ها اگه استفاده نشن صرفاً یک سری از اطلاعاتی هستن که هیچ ارزشی ندارن، ولی اگه ما بتونیم این داده‌ها رو طبقه بندی کنیم و برای هر طبقه دستورالعمل خاصی داشته باشیم، در زمینه حکمرانی هوشمند میتونیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم و بتونیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد. چون خیلی از این اتفاقات اگر پیش بینی میشدن، به عنوان مثال همین قضایایی که حالا پاییز گذشته ما شاهدش بودیم رو، اگه حالا یک آینده نگری و یا آینده پژوهی روش انجام شده بود سال قبل، شاید هیچگاه ما این همه ضرر مادی و معنوی نمیدادیم، این همه انسان شهید و کشته نمیشدن و میتونستیم اونها رو توی زمینهای مختلف به کار ببریم این اطلاعات رو.
ممنونم، سپاسگزارم. آیه دکتر بشیری، حضرت عالی حالا هم به عنوان جنبندی، چون دیگه 5 دقیقه پایانی برنامه هست، هم جنبندیتون رو بفرمایید، هم این پرسش پایانی رو که از جناب دکتر بهادران پرسیدم رو اگر صلاح میدونید با مختصات وقت یه توضیح کوتاهی بفرمایید.
عرضم به خدمت حضرت عالی که به نظر بنده ما باید 2 تا چیز رو مد نظر قرار بدیم. من احساسم اینه که این نتیجه گیریم اینه که این 2 تا بحث اگر به سرانجام برسه، ما تقریبا دیگه به قول معروف اون بار رو بستیم از لحاظ کنشی و از لحاظ میدان، دیگه مشکلی نداریم. دیگه اگر مشکلی پیش بیاد تو یه چیزی غیر از فرهنگه که داره اتفاق می، مثلا تو اقتصاده، اون اومده سرریز شده اینور. توی این بحث دیگه ما بعد این دوتا رو به نظر حل کنیم. یکی ساماندهی فضای مجازی هست که حضرت آقا فرمودن وله، خیلی
رهاست،
عبارت ایشون این بود، یا قتلگاه جوانانه، یه عبارت دیگه یکیشون به کار بردن این هست. منتها این ساماندهی باید واقعا یه قوه عاقله پشتش باشه، نه اینکه مثلا حالا چند نفر که فکر میکنیم میدانن بیان اون وسط بشینن. واقعا از همه اقشار، از همه دیدگاه ها تو این زمینه استفاده بشه و خوی خروجی مورد توافق همگان باشه. حتی میشه کشورهای غربی رو هم تو این زمینه دید. الان مثلا توی یک کشوری مثل آمریکا هیچ کس بدون شماره اون کد ملی خودش نمیتونه وارد فضای مجازی بشه. خب یا مثلا توی کشورهای اروپایی یه فضای دیگه‌ای برای کنترل فضای مجازی هست. خب میشه اونها رو هم دید و در نظر گرفت. حالا من نمیخوام اینجا بگم
استفاده از تجربیات جهان.
آره آره. ولی خب به هر حال اونها رو باید در نظر گرفت. این یه نکته که به نظرم بسیار بسیار اهمیت ویژه داره و شاید بشه گفتش که ما از سال 88 به بعد از این موضوع بسیار ضربه خوردیم. موضوع بعدی که به نظر من بسیار مهمتره اما بسیار فنی‌تره، بحث رسانه نخبه است. رسانه نخبه رسانه‌ایه که روی رسانه‌های دیگه تأثیر گذاره، اوست که جریان رو می‌سازه. بقیه رسانه‌ها دنبال روی اون رسانن. واقعیت اینه که ما در زمینه ساخت رسانه نخبه، این رسانه نخبه چیزی نیستش که روزی که متولد چه بهش بگن رسانه نخبه. رسانه نخبه از طریق عمل کردش و خروجیش تبدیل میشه به رسانه نخبه، بقیه میشن رسانه منفعل. باید روی بحث رسانه نخبه کار کنیم، تولید کنیم. اصلا رسانه نخبه رو بریم ببینیم چطور باید ساخت. من به نظرم این طور میرسه که یکی از مباحث اصلی در داشت رسانه نخبه مدیریت رسانه است. مدیریت رسانه های ما شاید اونطور که باید فنی و کنشگری نیست و آنچنان که باید توانمندی های رسانه ها رو به کار نمی گیرن. ببینید، من اسم نمیبرم، ما رسانه در کشور داریم که روزنامه هم هست، چند هزار تا کارمند داره. رسانه دیگه ای داریم که 50 تا کارمند داره، ولی میبینیم که اونی که 50 تا کارمند داره اثر بیشتری داره، افکتیو تر عمل کرده، مؤثرتر بوده تو جامعه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون نگاهش نگاه نخبگیه، اون نحوه مدیریت و گردانندگیش با نگاه به جامعه بوده. دیگر از این هست.
سپاسگزارم جناب دکتر بهادران، شما هم در حد 2 دقیقه جنبندی مباحثتون رو بفرمایید و یه بحث رو پایان بدید.
بله، خواهش میکنم. ما یه جنبندی کلی داشته باشیم روی صحبت همون. ما گفتیم که توی بحث رسانه و توی بحث جنگ شناختی یک لایه خیلی قدرتمندی داریم ما به نام لایه عواطف و احساسات، و وقتی که حالا لایه عواطف و احساسات افراد دستکاری میشه، عموما افراد تصمیم هایی میگیرند و کارهایی انجام میدن که این کارها خلاف اون واقعیت رفتاری عادی خودشونه. اگه بتونیم ما روی حالا همین زمینه بحث عواطف و احساسات کارهای فرهنگی داشته باشیم، خیلی میتونه کارهای مؤثری باشه. شما کارهای فرهنگی که میخواین تاثیرگذار باشه صرفا نمیتونید با استدلال منطقی، با مقاله، با کتاب اینها به جوون متوجه کنید. این بعضی مواقع یک کلیپ 30 ثانیه‌ای شاید خیلی اثر بهتری داشته باشه، یک کلیپی که حالا کارشناسی شده باشه با موسیقی زیبا، با تصویر زمینه زیبا، و بتونه یه پیامی رو که حالا شاید یک مقاله 30-40 صفحه‌ای می‌خواست منتقل کنه، این کلیپ 30 ثانیه‌ای بتونه منتقل کنه. بحث دوم بحث مدیریت و نظامسازی کلی هست که توی علوم توی حکمرانی شناختی ما میتونیم بهش بررسی کنیم، و دولت‌ها و حالا نظام‌ها میتونند این دیتا و این داده هایی که داره تولید میشه را اینها را استفاده مفید کنن، بتونن آینده پژوهی داشته باشن روی این اطلاعات. و وقتی که ما بتونیم آینده پژوهی داشته باشیم، وقتی که بتونیم پیش بینی کنیم اطلاعاتی که داره به دستمون میرسه رو بتونیم طبقه بندی کنیم و یک سری از مواردی که ممکنه در آینده قرار پیش بیاد رو ما پیش بینی کنیم، میتونیم هزینه های کمتری پرداخت کنیم و میتونیم پیشرفت های بهتری رو پیش رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
ممنونم آقای دکتر سلمان بهادران، کارشناس علوم شناختی، و همچنین جناب آقای حجت الاسلام دکتر علیرضا بشیری، مدرس حوزه و دانشگاه. ما امروز با موضوع تروریسم، اغتشاش آفرینی و بحرانسازی در دکترین جنگ، ترکیب غرب بر علیه ملت ایران در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو بودیم. ممنون که همراه ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همان گونه که قبلا شنیدید، معترضان علیه اهانت به قرآن کریم از ساعت 16 امروز تجمعی در مقابل سفارت سوئد در تهران برپا کردند. آقای نوری همکار گزارشگرمان هم اکنون در ارتباط تلفنی با ماست. از این رویداد تجمع اعتراض‌آمیز گزارش میدند. آقای نوری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جای قائدی و شنوندگان انجمن شبکه رادیوی گفتگو. خوب شما توضیحات اولیه رو فرمودید که در پی اهانت مکرر به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد، که متاسفانه با اعطای مجوز رسمی به فردی معلوم الحال و وابسته به سرویس‌های غربی صهیونیستی صورت گرفت، امروز شهروندان همیشه در صحنه تهرانی به نشانه اعتراض و محکومیت و ابراز انزجار از این عمل حتاکانه و شنی و عاملان و مباشران این اقدام ضد دینی و ضد بشری در مقابل سفارت سوئد در ایران گرد هم اومدن و شعارهایی رو در محکومیت این اقدام سر میدن و لزوم برخورد قاطع و محکم دولت مردان کشورمون رو و همچنین کشورهای اسلامی و سازمانهای بین‌المللی رو خواستار هستن با کشور سوئد و عامل این حساکه گستاخانه که دل همه مسلمانان رو به هر حال جریحه‌دار کرده. و خدمت شما عرض کنم جای قائدی که حضور دانشجویان انقلابی، حضور جوانان و مخصوصا بانوان در این تجمع بسیار چشمگیر و پرشور هست و همچنان در حال سردادن شعار هستن. و یکی از حالا تأکیداتی که در شعارها من میبینم اخراج سفیر کشور سوئد و تعطیلی سفارت سوئد و لزوم عذرخواهی این کشور هست از مسلمانان و ملت بزرگ ایران هست به خاطر این پشتیبانی و حمایتی که متاسفانه صورت دادن از این افراد حساسی که به ساحت مقدس قرآن کریم در این کشور حضور تن شد که گستاخی کردن و حق حرمت کردن. به حضورتون عرض بکنم که تا دقایق پیش هم تلاوتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از قاریان بین المللی کشورمون تلاوت شد و فضای حاکم بر این تجمع رو عساگین کرد و همچنان هم ما شاهد اجتماع و حضور پرشور جوانان و بانوان عزیز هستیم که در مقابل کشور سوئد هستند و به هر حال درخواست میکنن از مردم و همچنین دولت مردانمون که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری انشاءالله نشون بدن، مخصوصا به خاطر اینکه این دومین بار هست که ما شاهد این اهانت هستیم و امیدوار هستیم که انشاءالله با اقدامات قاطعی که صورت میگیره دیگه شاهد تکرار این گونه اتفاقات نیفتیم. من در خدمت هستم جای قاضی، فکر میکنم فرصت برنامه هم خیلی کم هست.
بله بسیار سپاسگزار شما آقای نوری، خیلی خیلی ممنون که همکاران ما در صحنه حضور دارن و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو مطلع میکنن از رویدادها. ممنونم، خدا نگهدار شما.
من فقط اشاره بکنم که قبل از سفارت سوئد هم در نماز جمعه امروز پس از اقامه نماز جمعه هم ما شاهد این تجمع و اعتراض مردم و شهروندان خوب تهرانی بودیم.
بله بسیار ممنون، سپاسگزار شما.
خدا نگهدار شما.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تا همیشه حسین علیه السلام توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک
یا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله هاجر ان شاء الله في مصيبة جهد.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی معاصر امام صادق علیه السلام از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرت هم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه.
سیف ابن عمیره رفت منزل امام صادق علیه السلام، تنقیح المقال رجال کبیر و اشتاده شعر درباره حضرت رقیه سلام الله سروده. اون زمان زمان امام صادق علیه السلام با بحث تقیه در این حال بیان درباره حضرت رقیه سلام الله علیها شعر بکنه.
شان را ویران کردم با ناله بابا بیا.
عالمی و آدمی بر مدار شفاعت نگاه عنایت تو در جوش و خروشند. الهی به رقیه عجل ولی یکم فرج.
دشمن را حیران کردم با ناله بابا بیا.
فزه میگه امام حسین علیه السلام شبی در منزل شد. آقا به رسمی که پدر و مادر و جدش داشت، برادرش امام حسن علیه السلام دیدم برای نافله شب برشد. اندرون اتاق دیدم صدای دیگری هم میاد. وقت وضو گرفتن و برگشتم اومدم، دیدم این طفل 3 ساله گوشه اتاق که امام حسین نافله میخونه داره نافله شب میخونه. ما اینا چجوری میخوام حزمش کنیم؟ 3 ساله، 4 ساله، 3 سال، 9 ماه، 8 ماه. بزرگان ما نوشتن این بیبی میومد سر سفره قضا رو میذاشتن جلوش. اول میذاشت جلو امام حسین.